الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر ولا یرد علیه بلزوم اتصاف العبادت التي تكون اقل ثوابا من الاخرى. صفحه 228. قبل از اینکه درس امروز رو با حول و قوه الهی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم. جلسه گذشته درباره قسم دوم عبادات مکروه بحث کردیم. قسم دوم این بود که نهی رفته روی عنوان و ذات عبادت، منتها این دارای بدل و مندوحه هست، که نهی عن الصلاة فی الحمام، که اینجا نهی اومده روی خود صلات، ولی اینجا بدل و مندوحه داره، یعنی شخص مکلف میتواند نماز خودش را در خانه یا مسجد بخواند. در اینجا ابتداءً جناب مصنف برای تبیین محل بحث اقسام معنای کراهت رو برای ما بیان فرمودن. گفتن الکراهتو تأتی علی معنیین، به دو معنا میاد. معنای اول معنای اصطلاحی است که در این قسم کراهت جزء احکام خمسه تکلیفیه هست. معنایش عبارت است از عملی که دارای مفسده و مصلحت هست، اما مفسده آن نسبت به مصلحت بیشتر است. معنای دوم معنای غیر اصطلاحی یا همون ارشادی است. در این قسم کراهت از احکام خمسه تکلیفیه به حساب نمی آید و معنایش عبارت است از اقلیت و ثواب. و اگرچه در اینجا الان در این فعل مفسدهی وجود نداره، اما اون ثواب و مصلحت هم کم خواهد بود. بعد از بیان این دو معنا مصنف می‌فرمایند محل بحث ما که نهی در لا تسلف الحمام بود، یا به عبارتی همون قسم دوم از عبادات مکروه بود، نهی ارشادی است، یعنی همون معنای غیر اصطلاحی. معناش این هست که آقای مکلف، نماز معراج مؤمن است، الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی که دارای این ارزش و ثواب هست، اگر شما آن را در اماکنی همچون حمام که مکروه هست بخوانی، اون ثوابی که برای این عمل فرض بگیرید اگر 100 درجه هست به شما داده نخواهد شد، یعنی اون ثواب و درجه آن پایین می آید، مثلا 70 درجه خواهد شد. لذا اگر می خواهی از این فضیلت و ثواب و بلکه درجه بالاتر برخوردار باشی، سعی کن نمازت را در مسجد یا اماکن مقدسه دیگر یا حداقل در خانه که همون 100 درجه مصلحت باشد بخوان. حال که این مطلب روشن شد، نهی در ما نحن فی نهی ارشادی هست، در اینجا دیگر جمع بین حکمین متضادین نخواهد شد. چرا؟ چون از یک طرف ما امر مولوی داریم، سله از طرف دیگر یک نهی ارشادی داریم، لا تسل فی الحمام. الان این امر مولوی با نهی ارشادی جمع شده، نهی ارشادی جز احکام خمسه نیست، لذا جمع حکمین متضادین لازم نخواهد آمد. و در ادامه فرمود اگر ما طبیعت و کلی صلات رو در نظر بگیریم، میبینیم که دارای سه خصوصیت هست. گاهی این خصوصیت در طبیعت مزیتی را ایجاد میکنه، مثل صلات در مسجد، چون صلات اگر مثلا 100 درجه مصلحت داشته باشه، مسجد هم که مستحبه 30 درجه، و شخص مکلف در اینجا که رفت نماز رو در مسجد خوان 130 درجه الان این نمازش خواهد شد. گاهی این خصوصیت در طبیعت اون مأمورون بها نه مزیتی ایجاد میکنه نه نقصان، مثل صلات در مکانهای مباح، مثل خانه، اگر این نماز 100 درجه مصلحت داشته باشه، شخص مکلف که نمازش را در خانه خواند همین 100 درجه مصلحت رو داره، نه بیشتر نه کمتر. گاهی دیگر این خصوصیت در طبیعت مأمورون بها منقصت به وجود می آورد، مثل نماز در حمام، چون که حمام مکروه و اون نمازی که 100 درجه مصلحت داشته الان شخص مکلف در اونجا میخواند 30 درجه از مصلحتش رو کم خواهد کرد و 70 درجه مصلحت خواهد شد. این خلاصه‌ای بود از درس جلسه گذشته. و اما درس امروز ما، ولا یرد علیه به لزوم اتصاف العباده. اینجا مرحوم مصنف دو اشکالی رو که صاحب فصول وارد کرده مطرح می کند و پس از آن پاسخ می دهد. صاحب فصول می فرماید که اگر کراهت به اون معنایی باشد که شما گفتید، کدام معنا؟ گفتیم که کراهت به معنای اقل و ثوابن و استحباب هم به معنای اکثر و ثوابن باشه، دو اشکال پیش خواهد آمد. اشکال اول در مورد کراهت هست، به این بیان که در این هنگام لازم می آید اون عبادتی که ثوابش کمتر از عبادت دیگر هست متصف به کراهت شود. مثلا فرض بگیرید صلات 100 درجه مصلحت داشته باشه و روزه در ماه مبارک رمضان 90 درجه مصلحت داشته باشه. الان طبق گفته شما لازم می آید که روزه الان مکروه باشد. چرا؟ چون ثوابش کمتر است از نماز. اشکال دوم در مورد استحباب هست، این بیان که عبادتی همانند نماز در خانه خواندن که ندارای مزیت بیش از 100 درجه هست و نه منقصد کمتر از 100 درجه هست، این الان لازمی آید که مستحب باشه. چرا؟ چون الان این نماز در خانه نسبت به نماز در حمام از ثواب بیشتری برخورداره، در حالی که نماز در حمام دارای منقصت بود. در حالی که اگر ما باشیم فقهای گرام، هیچ فقیه بزرگی در این دو مورد حکم به کراهت یا استحباب نفرموده است. لما عرفت من ان المراده. اینجا مصنف از اشکال صاحب فصول پاسخ می‌دهند که مشکل صاحب فصول اینجا بود که در اشکال اول اومد دو طبیعت از عبادت رو که طبیعت صلات و طبیعت صوم بود با همدیگر سنجید و در اشکال دوم آمد دو فرد از یک طبیعت رو با همدیگر مقایسه کرد و سنجید. اون دو فرد یکی نماز در خانه و دیگری نماز در حمام. اینها رو با همدیگه مقایسه کرد و سنجید. بعد اومد حکم کرد به کراهت و استحباب. مصنف می‌فرماید که معیار سنجش آنچه که صاحب فصول فرمود نیست، بلکه ما باید طبیعت عبادت رو با یک خصوصیتی بسنجیم که نه مزیت داره و نه منقصت، یعنی باید یک مقیس علی قرار بدهیم به عنوان ملاک و معیار. بعد افراد دیگر اون طبیعت رو با اون بسنجیم، یعنی در واقع باید ما طبیعت اون عبادت، طبیعت اون صلات رو با خصوصیتی که نه مزیت داره و نه منقصت، همون نماز در خانه، اینو به عنوان مقیس علی به عنوان ملاک و معیار قرارش بدیم. بعد افراد دیگر اون طبیعت رو مثل نماز در حمام و اماکن دیگر با این مقیس علی بسنجیم. خب حالا در قالب مثال توضیح بدیم که بهتر روشن بشه. مثلا طبیعت صلات، این رو با فردی که ندارای منقصت و ندارای مزیت در نظر میگیریم. این طبیعت صلات در ضمن چه فردیه؟ فردی که نه منقصت داره نه مزیت، مثل صلات در خانه که حکمش اباحه هست. اینو لحاظ میکنیم، الان به عنوان مقیس علی جلوی خودمون قرار میدیم. بعد افراد دیگری که دارای منقصت هستن، مثل نماز در حمام، نماز در اماکن که انسان مورد اتهام قرار میگیره، و همینطور با افراد دیگری که دارای مزیت هست، نماز در مسجد، نماز در اماکن مقدسه، که این محکوم به استحبابه و اون نماز در حمام و نحوهو محکوم به کراهته، بعد این افراد رو با اون میسنجیم. پس خلاصه چی شد؟ مصنف فرمود ما اون طبیعتی که ندارای مزیت و ندارای منقصد هست که میشد صلات در خانه که محکوم به اباحه هست رو به عنوان مقیس علی و معیار قرار میدهیم. بعد افراد دیگر از این طبیعت صلات رو که دارای منقصد مثل نماز در حمام و دارای مزیت مثل نماز در مسجد هست با اون میسنجیم. ولا یرد علیه، این لا رو بذارید کنار، بنویسید و یردو علیه. این میشه اشکال فصول. اشکال صاحب فصول دو تا بود، یکیش به لزوم اتصاف العبادت التي تكون اقل ثوابا من الاخرى بالكراهه، لازم میاد متصف شود عبادتی که اقل ثواب هست از عبادت دیگری. ما تو مثال او عبادتی که اقل ثواب هست رو مثال زدیم به روزه ماه مبارک رمضان. عبادت دیگری که ثوابش از این بیشتر بود گفتیم صلات. بل کراهه، این بل کراهه متعلق است به اون اتصاف، یعنی لازم می آید روزه متصف به کراهت بشه. چرا؟ چون اقل و ثوابن هست. چرا؟ چون شما گفتید که کراهت آن است که اقل و ثوابن باشه. اشکال دوم، و لزوم اتصاف ما لا مزیت فیه ولا منقصت بالاستحباب. باز این بالاستحباب متعلق میشه به اون اتصاف، لازم می آید متصف شود ما اون نماز در خانه که لا مزیت فیه، مزیتی درش نیست. مثل مسجد، اگه این نماز رو میرفت تو مسجد میخوند مثلا مصلحتش درجهش بیشتر میشد، مثلا میشد 130. ولا منقصت حمام، اگر این نماز رو در حمام میخواند از 100 درجه مثلا میشد 70 تا. بل استحباب، پس لازم میآید اون نماز در خانه متصف به استحباب بشه. این دو اشکال صاحب فصول هست. لأنه اکثر ثوابا مما فیه المنقصه. این ضمیر لأنه رو بزنید به اون ما که مالا مزیه که میشه نماز در خانه، به خاطر اینکه این نماز در خانه ثوابش مما از اون نماز فیه در اون حمامی که دارای منقصد هست بیشتره. این اشکال جناب صاحب فصول. لما عرفته، این علت لایر دو هست. چرا اشکال جناب صاحب فصول اشکال شما وارد نیست؟ لما عرفته من ان المراد من کونهی اقل ثوابا انما هو بقیاسه الی نفس طبیعت المتشخصه. به خاطر اینکه آنج دانستی که مراد از بودن عبادت اقل الثواب انما هو، همانا هو اون اقل به قیاسهی در مقایسه کردنش هست الی نفس طبیعت المتشخصه، به خود طبیعتی که در خانه هست مثل نماز در خانه. در حالی که جناب مصنف اومد دو فرد از یک طبیعت رو با هم سنجید، ولی مصنف میگه شما باید با یک طبیعت مثل نماز در خانه که چه خصوصیتی دارد؟ به ما لا یحدث معه مزیت لها ولا منقصت من المشخصات، به آنچه که نمی باشد، لا یحدث یعنی لا یکونو، به آنچه که نمی باشد، معهو یعنی با اون ما مشخصات، لها برای مزیتون، مزیت همون شدت ملائمتی هست که بالا جناب مصنف بهش پرداخته بود، حالا اینجا عبارت رو عوض کرده، ولا منقصه همون عدم ملائمه هست، من المشخصات همون تشخص، فقط عبارت ها عوض شده. پس می فرماید ما در اینجا اقل رو باید مقایسه کنیم با یک طبیعت، مثل نماز در خانه که نه منقصد دارد ولا مزیت. و کذا کونهی اکثر ثوابن. اینم باز عطفش کنیم بر اون من کونهی اقل ثوابن. خب اونجا اومد کراهت رو معنا کرد و مقایسه کرد و توضیح داد، اینجا هم میاد اون عبادتی که اکثر و ثوابن هست، یعنی استحباب داره. یعنی خلاصه چه در استحباب و چه در کراهت، جناب آقای صاحب فصول، شما آمدید دو فرد رو از یک طبیعت و دو طبیعت از یک عبادت رو با هم مقایسه کردید، در حالی که حرف ما، پاسخ ما این است که شما باید اقل و اکثر رو با یک طبیعت بسنجید، با همون توضیحاتی که از خارج خدمتتون دادیم. ولا یخفا ان النهی فی هذا القسم لا یصح الا للارشاد، مخفی نماند که نهی در این قسم، یعنی دومی، لا بندازید کنار با الا مثبت میشه، یصح للارشاد یعنی نهی برای ارشاده. بخلاف القسم الاول فانه یکون فیه مولویا، بخلاف قسم اول که می باشد نهی فیه در اون قسم اول مولوی، و ان کان حمله علی الارشاد به مکان من الامکان، و اگرچه حمل این قسم اولم بر ارشاد جا دارد. و اما القسم الثالث، قسم سوم از عبادات مکروه عبارت از این بود که نهی تعلق بگیرد به یک عبادتی، نه به صورت اول و دوم که نهی میرفت رو عنوان و ذات اون عبادت، بلکه نهی به چیزی تعلق بگیره که در خارج با اون عبادت متحده یا باهاش ملازم هست، مثل نماز در مواضع توهم، که شخصی رفته در یه مکان بدی که بدنام هست و انسان در معرض تهمت قرار میگیره، شروع کنه به خواندن نماز، الان نهی تعلق گرفته به صلات، به چه علتی؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این شخص مصلی الان در این مواضع تهمت هست که با نماز ملازم هست. مصنف می‌فرماید که نهی در این قسم سوم یحتمل که مولوی باشه و یحتمل که ارشادی باشه، منتها اگر نهی در اینجا مولوی باشه مجازن مولوی است و حقیقی نخواهد بود. و یمکنو ان یکون علی الحقیقه، مصنف می‌فرماید که ما در این قسم سوم از عبادات مکروهه می‌تونیم بگیم که نهی در اینجا نهی ارشادی است، مثل نهی لر لا تصلی فی الحمام. اگر گفتیم و حمل کردیم نهی رو در قسم سوم بر ارشادی، تو این فرض نهی حقیقی خواهد بود. مثلا مولا گفته است که لا تصلی فی مواضع تهم، در مکانهایی که انسان در معرض تهمت قرار میگیره نماز نخوانید. خب الان این نهی نهی ارشادی هست، یعنی چی؟ یعنی شخص مکلف رو و مصلی رو ارشاد میکنه به این که حالا که شما میخواهید نماز بخوانید و نماز دارای اون خصوصیات والاست، معراجیت و ناهی عن الفحشاء و المنکر هست، این رو در جایی بخوان که فاقد منقصد باشد. و اما القسم الثالث، و اما قسم سوم از عبادات مکروهه، فیمکن ان یکون النهی فیه عن العبادت المتحده مع ذلک العنوان، ممکنه که نهی در این ثالث قسم سوم از عباداتی باشد که متحد است با آن عنوان، مثل لا تسل فی مواضع التهم اول ملازمت و له، یا اینکه ملازم با اون عنوانه بالعرض و المجاز. میفرماید که اگر ما باشیم و نهی، میبینیم که نهی حقیقتا به عنوان کون خورده، یعنی کون منهی و انه حقیقی ما هست، و از اونجایی که نماز هم توی این مکان واقع شده، بنابراین نماز هم بالعرض و المجاز منهی و ان شده است. و کان المنهی و ان هو بهی حقیقتا ذاک العنوان، و آنچه که منهی و ان هست یا اون منهی و انه ما بهی به سبب اون نهی، حقیقتا ذاک العنوان اون عنوان هست. کدوم عنوانه؟ اون کون. پس خلاصه اینطور شد، میفرماید نهی رفته به روی اون کون، در واقع کون هست، بودن در اون مکان هست منهی و انه حقیقی ما، اما این کون یا ملازم با نمازه یا متحد با نمازه. در هر صورت اینجا الان نماز بالعرض و المجاز منهی و انه شده، و یمکن ان یکون علی الحقیقه، و ممکن است که بوده باشد اون نهی علی الحقیقه ارشادن الی غیرها من سایر الافراد، ممکنه که نهی در اینجا هم ارشاد باشه به غیرها، غیر اون عبادت، از سایر اون افراد، منظور سایر افراد مثلا در خانه باشه، در مسجد باشه. و یمکن ان یکون علی الحقیقه ارشادن الی غیرها من سایر الافراد، پس اگر نهی ارشادی باشه، الان اینجا نهی به چی خورده؟ به خود عبادت خورده. من سایر الافراد مما لا یکون متحدن معه او ملازمن له، از سایر افراد مثل نماز در خانه و مسجد، مما از اون افرادی که نمی باشد اون افراد متحدن معه، متحد با اون کون یا ملازم با اون کون. خب شما اگر نماز در خانه بخوانی یا در مسجد بخوانی، دیگر در اون مکان منهی و ان یا اون موضع تهمت دیگر نیست. از المفروض، چون فرض این است که التمکن من استیفاء مزیت العباده بلا ابتلاء به حزازت ذالک العنوان اصلا، به علت این که فرض ما بر اینه که ما تمکن داریم از این که استفاده کنیم، بهره‌مند بشیم اون مزیت عبادت رو، به خاطر این که این عبادت فی حد نفسه دارای مزیته، ولی شما آمدید این عبادتی که ذاتاً دارای مزیت هست در این کون یعنی موضع تهمت انجامش دادی و اون مزیتش رو از دست داده. التمکن من استیفاء مزیت العباده بلا ابتلاء به حزازت، بدون اینکه مبتلا بشیم به یه نقصانی، ذاکل انوان او انوان منظور او کون اصلاً. پس خلاصه اینجور هست از این اذل مفروض، میفرماید که اصل عبادت ذاتن دارای مزیته، اما شما این رو در یک مکانی که موضع تهمت هست و نحوه ها انجام میدی و اون مزیتش رو از دست خواهد داد. هازا علی القول به جواز الاجتماع، یعنی تا اینجا که گفتیم در قسم سوم دو جور نهی تصور میشه، یکی مولوی و دیگری ارشادی، این بنابر این است که ما اجتماع امر و نهی رو جایز بدانیم، به این معنا که مثلا نماز در موضع تهمت به اعتبار امر بودنش امر داره، به اعتبار موضع تهمتش نهی داره. والحمد لله رب العالمین.